این چند تا نکته را دوستان داشته باشیم.
خب ما زمانی که میخواییم با دانشجویی که یه علامتی میبینیم، یه نشانهی میبینیم داره،
اول باید زمان و مکانی که ما میخواییم باش گفتگو بکنیم یه زمان و مکان مناسبی باشه. باید بخواییمش یه جایی مناسب، یه جایی که زمان و مکان مناسبی باشه که آمادگی، یعنی کسی نباشه در حضور دانشجوهای دیگه وسط کلاس برگردیم بهش، زمانی که دور و بر شلوغه، خب طبیعتاً ارتباطی با ما نمیگیره. و به جای این که ما باید صریح اون چیزی رو که میبینیم بهش بگیم، اون علامتایی که دیدیم ما صریح بهش بگیم که من الان دارم اینا میبینم، الان میبینم که تو جولیده ای، الان میبینم که تو یه مدت سر کلاس چرت میزنی، یه مدت دارم میبینم که پرخاشگری، من دارم مشاهده میکنم، نه اینکه تو اینطوری هستی. اون چیزی که من دارم میبینم رو میخواستم، من یه چیزایی دیدم میخواستم بهت بگم، من متوجه این تغییرات توی تو شدم، یا متوجه شدم، من متوجه این چیزی که من دارم میبینم، شما خیلی ساکت تر از بقیه بچه ها هستی. تشخیص نگذاریم روش، خب علت هم نگیم، حدس هم نزنیم، من فکر میکنم تو مشکل داری، این یعنی حدس زدن، تو یه مشکلی داری یعنی تشخیص گذاشتن. من این چیزی که دارم میبینم و فقط باید بهش بگم ببین من اینو مشاهده میکنم، چند بار دیدم سر کلاس خواب بودی، چند بار دیدم که حالت داشتی چرت میزدی سر کلاس، میبینم که انگار به نظافت، من اون چیزی که دارم میبینم به نظافت شخصیت خیلی نمیرسی، قبلا اینطوری نبودی، خیلی ساکت شدی، اینا رو من مشاهده میکنم. یا حتی شنیدم، اشکالی نداره، من شنیدم که تو سیگار میکشی، خب شنیدم که تو این در مورد تو شنیدم. اگه زمان و مکان مناسب باشه فقط اون چیز دیده ها و شنیده های خودم رو بگم بدون تشخیص. و قسمت همدلی بدون قضاوت و سرزنش، و حتی این که من قوت قلب بدم، خب این که چیز مهمی نیست، نه این قوت قلب دادنه. همدلی یعنی که ببین من احساس میکنم که تو الان یه شرایط خوبی نداری، یه چیزی داره اذیتت میکنه. این گام بعد از چیه؟ بعد از که من اون مشاهدم رو گفتم، مشاهده کردم، بعد حالا میگم که ببین احساس میکنم غمگینی، احساس میکنم که استراب داری، آشفته ای، بیقراریت رو دارم میبینم. خب برداشت خودم رو بگم، همدلی بکنم، شرط سختیه، همدلی بکنم، رول پلی. کسی دانشجوی که میاد به شما میگه که استراب دارم، آره واقعا شرط سختیه، استراب، امتحان استرس داره و میدونم تو الان آشفته ای، نگران نتیجه امتحانتی دیگه، فرصت هم نداری که رو استرابت کار کنی، این بیشتر نگرانت میکنه. ممکنه ظاهرا وقتی که شما همدلی میکنید اون احساس شدیدتر بشه، اما خیلی خوبه داره بروز پیدا میکنه، احساسی که اکسپریانس بشه، بیان بشه، تجربه بشه، فروکش میکنه. اما احساسی که اینجا قفل بشه، نگه داشته بشه، تشدید میشه، آسیب میزنه. هیجانهای منفی به ما آسیب نمیزنن اگر تخلیه بشن، اگر اکسپریانس بشن، تجربه بشه. اما اگر که نگه داشته بشه پیش خودم، من پر استراب باشم اما اینجوری خودم رو صفر بگیرم، این استراب داره به من آسیب میزنه. اما زمانی که میام به شما، همین چند دقیقه که اومده با شما صحبت کرده، من استراب دارم، قطعا حالش بهتر میشه. همین حرفی که میزنه با شما چند دقیقه حالش رو بهتر میکنه. من اینجا داشتم قبلا که حالا مثلا توی مرکز مشاوره بودم، میومد دانشجو، بعضی دانشجو بودن قبل از امتحان میومد میگفت من یه ساعت دیگه امتحان دارم، فقط میخوام یه کمی صحبت کنم، یه کمی حرف میزد حالا چه استرابی داری، چه احساسی داری، استراب دارم، استراب کجای بدنته، چه جوریه، یه ذره راجع به استرابش حرف میزد، من گفت حالا بهتر شد، حالش بهتر میشد، پا میشد میرفت. یعنی اینطوری هست، صحبت کردن راجع به احساسات خودش چیکار میکنه. و ما با همدلی، ببینید دوستان، همدلی با همدردی متفاوت. این نکته رو من خواهش میکنم دوستان توجه کنید، شما آدم های باهوشی هستین، خودتون مطلب رو تا تهش میگیرید، من به اشاره که بکنم تا ته خط میریم. ما یه ایمپتی داریم، یه سیمپتی داریم. همدلی
تو رابطه، توی همدلی، برای شمای استاد، برای من درمانگر، برای من مشاوره کلید اصلی کاره. اما سیمپاتی به ما آسیب میزنه. ما با ایمپاتی به مراجعمون کمک میکنیم، با سیمپاتی به خودمون و مراجعمون آسیب میزنیم. حداقل احتمال آسیب دیدن رو بسیار بالا میبریم. احتمال این که تو مثلث قربانی ناجی ظالم بیفتیم هست. یکی از کارگاه گفتیم یه مثلث داریم تو روابط بین فردی، اگه ما بیفتیم تو مثلث به شدت آسیب میبینیم. مثلث ناجی، قربانی، ظالم. اگه من دانشجو رو قربانی ببینم و خودم را ناجی ببینم، افتادم توی مثلث، بعد از یه مدتی هم قربانی میشم هم ظالم. خب یا اون ظالم میشه من قربانی، یا به عکس من خودم میشم ظالم اون قربانی. خب این مثلث کسی افتاد توش وای نمیسه، میچرخ توی مثلث دائما، هر ست زلش تجربه میکنه. این پتی یعنی من حس شما رو فهمیدم، حالت رو فهمیدم، حالت رو میفهمم. اصلا خودم هم دانشجو بودم، خودم هم استراب کشیدم، خودم هم مشکل این مشابه ها منم داشتم که میان ترمم اینطوری شده. میدونم چقدر استراب داری، چقدر اعصابت خرابه الان. این میشه همدلی. اما سیمپاتی یعنی چی؟ یعنی منم همونقدر بریزم به همو شروع کنم بیام چیکار کنم ناجی بشم، بیا ببینم فلان. خب بریزم به هم دیگه و بیام بیشتر از اون. ببین این جمله آخری که با قرمز نوشتم و ببینید، اولویت با مداخله متخصص، اولویت با مداخله متخصص. داشتم با آقای دکتر من با کار قبلی همینو یه صحبت کردیم، الان داشتم همینو میگفتم. آقا منه که برای این کار دوره دیدم، آفتاشو میشناسم، یعنی من نوعی میگم و منی که کارم روان درمانگریه، به من گفتن آقا تو باید اگه خودت مشکلات اساسی داری باید اول مشکلاتتو حل کنی، اگه نه اتاق مشاوره میشه قتلگاهت. خب همونجا تمام زندگیت از دست میدی. تمام ترفندا رو بلدم، آموزش دیدم، تجربه کردم، سرم اومده، حواسم خیلی جمعه که قربانی نشم، هم سرم به خطره وقتی که وارد رابطه نزدیک با یه آدمی میشم که رابطه درمانی با یه آدمی میشم که آسیب داره. آدمی که آسیب داره بهش نزدیک شدن کار خیلی خطرناکیه، حتی برای منی که آموزش دیدم و استادان به من گفتند که مراجعت من استادان من یادمه یه سری استاده که خیلی میگفتن که مراجع امامزاده است، مراجع حرمت حضرت علیا داره، نگاه ناجور نباید مراجع. اگه نگاهت نسبت به مراجعت چیه؟ تحریک کننده است، تحریک آمیزه، سکشواله، کات کن، اصلا برو رو خودت کار کن، اصلا کار نکن. اگه میتونی نگاه فراجنسیتی به مراجعت داشته باشی کار کن. برای ما هم سرمون به خطره، تون را نزدیک شدن به آدمی که آسیب داره کار خیلی خطرناکیه. اول کار خیلی شیرینه، یه بار پس جستی ملخک، چی میگم؟ یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر کار میشی چی؟ کف دستی. دقیقا اینه که اگر این علامت ها رو ما توی دانشجوی دیدیم، بهترین کمکی که میتونیم بهش بکنیم یه همدلی و ارجاع. همدلی جلب اعتماد، انتقال اعتمادی که به من کرده به یه متخصص. همدلی یعنی من میفهممت، درکت میکنم، اما من نمیتونم بهت کمک بکنم. تو یه جایی، تو اینجا میتونم صحبتاتو بشنوم، اما باید چیکار بکنیم؟ بریم پیش یه متخصص. این اتفاق، این فرآیند اگه اتفاق نیفته، همونی که گفتم واقعا من دیدم همکارهایی که حتی ما تو اون ساله که اینجا کار میکردیم، من خودم به چشم خودم شاهد بودم که همکارهایی خیلی خوبمون بعضن، همکار خود ما بعضن کم بودا، یکی دو سه مورد بیشتر نبود، اما قربانی شدن تو همین دانشگاه، تو همین دانشگاه دانشجو قربانیش کرد، زندگیش از هم پاشید. خب کل اتمام همکار داشتم مجبور شد اصلا از این شهر مهاجرت کنه بره، و یه دانشجو همین دانشگاه دخلش آورد تو اتاق مشاوره، دخلش آورد، یعنی چجوری آورد؟ کشیدش درگیرش کرد. خب درگیرش کرد، ما دانشجویی که اومده بود کمک بگیره و اینی که خواست چیکارش بکنه، ها، نجاتش بده، ناجیش بشه، خودش قربانی شد. خب و رفت اصلا از این شهر رفت. میخوام بهتون بگم که کار چیزی نیست، کار بازی خطرناکی به یه آدمی که آسیب روانی داره، این نشونه ها رو که راجبش صحبت کردیم داریم، خیلی نزدیک شدن به عنوان ناجی شدن برای کمک کردن کار خطرناکی، خیلی پیچیده است. مثلا اگه مسائل داینامیک زیادی این وسط هست که به هر حال ما دیروز بحث بود که گفتیم هر آدمی سرش به خطره، میدونی خیلی از آدمای بزرگانی که میبینیم لغزش کردن، خیلیشون اول کار اومدن ناجی بشن، خواسته ناجی منشیش بشه، خواسته ناجی اون مراجعی بشه که اومده آقای دکتر من به پیر به پیغمبر بدبختم، بچه یتیم دارم فلان بسار، خواسته اومده ناجی بشه، شده چی؟ قربانی. این نکته ظرافت خیلی مهمیه که ما زیاد نباید نزدیک بشیم به این آدم. بعضی وقتا من میگم که بعضی از آدما عین کشتی در حال غرق شدنن، باید ازشون چیکار کرد؟ فاصله بگیری، مگر اینکه ناجی باشی، مگر اینکه میگم آدمی باشی که اصلا کارت این باشه که باید بیای برسی به داد اینا. اگه کارت باشه بالاخره به هر حال میگم، ما هم خیلی وقت به همه آدم ها میدونیم که ما نمیتونیم کمک بکنیم. یکی از چیزایی که ما روان درمانگرها اول از همه بهمون یاد میدن اینگن انتظار این که بتونی به همه آدم ها کمک بکنی بذار کنار. اگه یه همچین انتظاری داشته باشی، همونی میشه که گفتم اتاق مشاوره میشه قفلگاهت. خب بنابراین این داستان هست، اینا یه نکات ریزیه که باید بهش توجه داشته باشیم. ما باید همدلی کنیم، اعتماد سازی بکنیم، اعتمادی که به ما پیدا کرده را منتقل کنیم، ازش استفاده کنیم، منتقلش کنیم به یه متخصص. حالا میگید آقا جا من اینجا نتیجه نگرفتم، بردم روان پزشک بیرون. اوکی؟ این یعنی انتقال چی؟ انتقال اعتمادی که به شما کرده و رسوندینش، دستش رو گذاشتین تو دست یه متخصص. حالا این یه کمی بریم جلوتر، هم گفتیم حالا رول پلی، این اعتماده رو چجوری ما بتونیم برگردونیم. یکی بیایم موارد خاص، مثلا دانشجو که داره گریه میکنه چجوری بهش برخورد کنیم؟ گریه نکن، بیا بشین یه چای برات بیارم بخوری، گریه نکنی، زشته. مگه مردم گریه میکنه؟ مگه نمره ارزش داره که گریه میکنی؟ ولش کن، بله گریه کنی میشه سیمپاتی. آره این درسته، دستمال هم بذاری جایی گریه تو، دقیقا همین. ما وقتی یکی داره گریه میکنه یعنی آقا بروز احساسه، پس احساسشو بروز بده، گریه نکنه، اینا نداره، بذار احساسشو چیکار کنه، اصلا متوقفش نکنه. خب باشه گریه تا بکن، هر وقت تمومش، من اینجا نشستم جایم عجله‌ای ندارم، یه میخوای تو بشین گریه تا بکن، من برم کلاسم و برگردم بعد با هم صحبت میکنی. خب آره میفهمم از یه موضوعی ناراحتی داره گریه میکنه، میخوای راجبش صحبت بکنی یا نه؟ میخوای راجبش صحبت بکنی؟ از چی ناراحتی؟ خیلی آشفته ای. از چی آشفته ای؟ اون چیزی که دارم میبینم. میتونی صحبت کنی؟ میخوای صحبت کنی؟ اما که نه، گریه نکن، حرفتو بزن، کمک کننده نیست. دانشجو خشمگینه چیکارش کنی؟ آره چیکار؟ فرار کنی، در اتاق قفل کنی، ما هم خشمگین بشیم. میگن اگه جزون 15% بشه فرار کنیم. خب از کجا بدونیم؟ ریش که ننوشتن پیداست. خشمگینه چی کارش باید بکنیم؟ آب خونک از دسترسش خارج بشه. آها، از چی عصبانی هستی؟ خیلی الان عصبانی هستی ظاهرا. از چی عصبانی هستی؟ خب بگو، حرفتو بزن. من اینجا وای میسام حرفتو بشنم. بگو میخوام دلم خیلی، منم خیلی دلم میخواد. ولی نکته اساسی دیروزم اشاره کردم، شخصی سازیش نکنی. دانشجویی که پرخاشگری میکنه مشکل از کیه؟ پرخاشگری یعنی خشمه. خشم مال کیه؟ مال خودشه. این احساس مال اونه و این رفتارم مال اونه. من نمیگم شما ممکنه جای کارتون اشتباه باشه، اما این احساس و رفتار مال اونه. خب بنابراین شخصی سازی نکنی. داره به من توهین میکنه، مگه من چیکار کردم که این داره توهین میکنه؟ اصلا اینجوری نگاه نکنی. این احساس او و رفتار اونه، خودش هم مسئولشه. این مال اونه، این داد زدن پرخاشگری مال اونه. به من فعلا به من ربطی نداره. خب حال اون بده. به قول کی میگفت آقای دکتر انوشی دفعه میگفت، گفت خر به آدم لقت میزنه، آدم که به خر لقت نمیزنه. خب داستان اینه که این احساس مال اونه. اون پرخاشگری که داره میکنه شخصیش نکنیم. این مال من نیست. درسته من مخاطبشم، ولی یکی دیگه هم الان جلوی این بود، به این ممکن بود همینجوری برخورد بکنه. این مال خودش. بله نه، اگه خیلی خطرناکه اوکی، وارد که خیلی خطرناکه، خب خیلی نادر پیش میاد که واقعا اگه مثلا به شما حمله میشه که خب فرار کنی وقتی شما حمله بود. نه اصلا ممکن لازم نمیشه. آره بذارین آروم بشه بعد صبح میام که شخصی سازی نکنید، درونیه، به خودتون نسبت ندید، آروم باشید. اگر که تونستید باش همدلی کنید، اگر شدت خشمش خیلی زیاد باشه باید یا شما ترک بکنی یا با اون اجازه ترک موقعیت بدید. خیلی مسئله مهمیه. ما توی اتاق مشاوره یه چیزی داریم، یه داستان داریم، یه تو اتاق مشاوره جایی که باید بشینی کجاست؟ ما میگیم بین ما توی اتاق چیدمان اتاق مشاوره باید جوری باشه که خدا نگهد. ما بین در ورودی و مراجع نباید قرار بگیریم. ما نباید بین در ورود، در خروجی و مراجع قرار بگیریم. که چرا؟ چون پژوهش اوائل میگفتن که آقا مشاور بشینه دم در، روانشناس بشینه دم در که راه فرار داشته باشه. پژوهش های زیادی انجام شده، اخیرا میگن که نه، مراجع باید بشینه دم در. چرا؟ چون که اگه چی باشه مراجع از کور در بره حمله نمیکنه، ترجیح میده چیکار کنه؟ بره بیرون. یه آدم عصبانی ترجیح اولش فرار از موقعیته. این زن و شوهرهایی که کارشون به کتک کاری میکشه میدونیم چرا؟ ها؟ آقا عصبانی میشه، خانوم آقا عصبانی که میشه، مرد عصبانی میشه میخواد بره، خانوم هم همینطور عصبانی که میشه بحث میخواد عوض بکنه، یقشه میگیره همسرش، نه کجا میخوای بری؟ میگه آقا من عصبانی هم، بذار برم توی این اتاق ذره آروم بشم. نه نه میاد تخت 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 میزه، بیا بیرون ببینم کم آوردی، حرف خانواده، حرف مادرت که شد. حالا آقا میاد لباس چم پوشه میره از در بیرون، میره جلو در وای میسته. خب کتک نخوره چی بخوره؟ خب آقا آدم عصبانیش بکنی، من دیروز اینجا گفتیم هر آدمی توان آدم کشتن هم داره دیگه زدن همسرش که دیگه هیچ. یه آدم عصبانی هر کاری ممکنه بکنه. دیدید آقا رفت اسلحه رو برداشت و زد طرف کشت. خب یه آدم نابغه، خب با اون وجهه عجیب و غریبش. خب میخوام بهتون بگم که آدم عصبانی را جلوی فرارش رو نگیرید، بذارید بره. آقا اومدی توهین کردی به من، حالا میخوای راحت بکشی بری؟ وایس ببینم، مثل زنگ بزنم حراست بیاد تکلیف رو روشن کنه. نه شما میکشی که نه، حمله کرد که باید آقا سایکوز باشه. اگه حمله کرد شما فرار کنید. چی؟ نه حمله نمی کنه. میگم پژوهش خیلی کردن تو مثلا حوزه روان پزشکی، خیلی راجع به این موضوع مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که حتی بیمارای روانی هم فرار میکنن. بیمار روانی هم وقتی عصبانی میشه تو اتاق از دست مشاورش، ترجیح میده بلند شه یه فوش بده یا لغت بزنه تو میز از در راشه بکشه بره. اما اگر که من نشسته باشم دم در، حمله میکنه به من، منم میزنه، از در میره بیرون. خب اینطوری میشه. نه آخه آدم بیمار روانیه دیگه، منو جا باباش میبینه میخواد به من فوش بده، چیز دیگه. ما میگیم انتقال احساس، احساس خشمی که از جایی دیگه داشته رو من یهو میاد تو جلسه رو من. این چیزی که ما تو جلسات مشاوره خیلی وقت میبینیم، یهو احساس که مال یه کسی دیگه است یهو نسبت به من پیدا میکنه تو جلسه. خب حالا در مورد آدمای عادی ما اینو منیجش میکنیم، در مورد بیمار روانی ممکن اینقدر شدید بشه که پاشو از در بره بیرون، نمیخوام دیگه اینجا بمونم. خب بله دانش میریم رول پلی میریم دانشجوشو. میگن که میکروفون رو لطفاً روشن بکنی. تو میکروفون
اصخایی میکنم. به نظرم بهتر تو موقعیت به دانشجو بگیم که الان فرصت وقت خوبی برای حرف زدن نیست، پیشنهاد میکنم برو یه زمان دیگه بیا.
قبلش اینجوری من میگم
آره، چون اون لحظه اگه میخواد صحبت بکنه ممکن رو از عصبانیت حرفایی بزنه.
ببین من خیلی خب همون یه گام همینی که شما میگید خوبه، اما یه مقدمه میخواد. من خیلی دلم میخواد الان وایستم به صحبت شما گوش بکنم. میدونم شما الان ناراحتی، خیلی دلت میخواد صحبت بکنی، منم دلم میخواد صحبت شما گوش کنم، اما الان فضا فکر میکنم مناسب نیست، یا الان من الان زمان کافی ندارم که وایستم به صحبت شما.
اصلا لحظه به نظر وقت صحبت نیست، یعنی یه جوری تقاعدش کنیم که بره.
ولی یه قدم قبلش بهش بگید که من دلم میخواد به حرفات گوش کنم، دلم میخواد که همش هم گوش کنم. خب میخوام احساست هم بفهمم. متوجه الان شما میخوایی حرف بزنی و منم دلم میخواد که گوش بکنم، اما الان زمان مناسب نیست. اما اگه در جا بگم الان زمان مناسبی نیست، یه کمی ممکنه گارد شدیدتر بشه. دو تا پله قبلش داره. میدونم که تو میخوای حرف بزنی، یک. دو، منم میخوام که گوش کنم، دو. سه، اما الان زمان مناسبی نیست. دو تا پیش شرط داره. شو؟
اگر طرف ایکیوی خوبی داشته باشه میتونه.
نه، آدمایی که ایکیو پایین هم دارن میتونن. ببینید یه آدم روانی، ما شما فکر می‌کنی یه آدم روان، یه آدمی که مشکل عصبی درد داغون داره میاد تو اتاق مشاوره، ما چه جوری مهارش می‌کنیم؟ همین جوری دیگه. خب؟ آدمی که عصبی رو همین جوری مهارش می‌کنیم. میدونم شما الان عصبی هستی. پا میشه زن و شوهر، مرد زن میگه آقا اینجوری پا میشد، می‌خواد بره. میدونم آقای فلانی شما خیلی الان عصبانی شدید. طبیعی، حق داری عصبانی بشی، خانومت داره حرفایی میزنه که شما دوست نداری، اما اگه منم ولی من دوست دارم حرفای شما هم بشنوم. خب میشینید، این جواب میده، اینا جواب میده. حالا هم فقط هم بحث تئوری و ریسرچ نیست، سال هاست من دارم کار میکنم، همکاری ما دارن کار میکنم، با همین متد کار میکنن دیگه. جواب میده، رو بیماری روانی هم جواب میده. گفتم اینجا من یه موردی پیش اومده و تو خوابگاه همینجا پسره، همینی که گفتم سیما و فلانا، یه هر از گاه عود میکرد حالش بد میشد. یه زمانی گفتن که آقا دو روز از اتاقش نیومده بیرون، اتاق انفرادی داده بودنش، برید و فلان، و دو روز نیومده بیرون. خب بودن نکه کشته باشه خودش. رفتم پشت در و هرچی زدم به در و اینا، بیا بیرون و هیچی نگفت. گفتم آقا در باز کنی، خوابگاه بود. گفتم با 48 ساعت الان من صدا نمیده، در باز کن. آتش نشانی اومد با تبر در رو بزنه، ضربه دوم که زد یه دیدیم در رو باز کرد، با یه چاقو پرید بیرون. خب پرید بیرون که جا برید فلان اینا، این آتش نشانه سه برابر من هیکلشون بود، فرار کردن رفتن. آره، اما خب من وایستادم چون میدونستم میشه میتونم آرومش بکنم. اوکی فلانی، هممون نگرانت بودیم و برای همین فکر نمی کنم، فکر کردیم اتفاقی برد افتاد، اگر نه نمی زنیم تو درک. خب بعد برو فلان اینا، خلاصه همین. خب قاطی کرده بود دیگه واقعا. با همین متد که میدونم میخوایم کمکت بکنیم، ما همه اینجاییم که کمکت بکنیم، میخوام آروم بشین. یواش یواش اومد نشست بیرون. این آقای کی بود؟ پرستار مرکز بهداشتم بود، اونم اومد نشست باشه خورده حرف زدیم، سوار آمبولانسش کردیم بردیمش فارابی. خب پاپا خودش سوار شد، ولی بعد فارابی که بسترش کرده بودن، بعد این همکارمون مددکار رفت و دنبالش گفت، بعد زنگ زد به من گفت فلانی وقتی که بسترش کردن فریاد میزد میگفت دشتی میام میکشمت. گفتم نه ترس نه. گفت بپا نه یه دیگه دارش. گفتم نه میاد. ولی واقعا یه دو هفته بعدش که چیز کردم مرخص شد اومد عذرخواهی کرد که من اون روز تو خوابگاه نمیدونم خیلی اذیتتون کردم و اینا. نه حالشون خوب میکنن میفرستن بیرون، نگران نباشید که. آره خب پس داستان آدم عصبانی رو نباید باهاش با همدلی بکنیم. همدلی یعنی چی؟ یعنی همین که ما خب دانشجویی که توهم داره، هم آقای دکتر گفتن دانشجو اومده گفته که از تو اتاق استاد اومده بیرون گفته که من ها رفته تو پیش استاد گفته که من از تو بچه تو شکمم دارم چی؟ آره هزیانه دیگه. خب استاد ترسیده اومده بیرون خدایا من کاری نکردم چی میگنی؟ هزیانه دیگه. خب این هزیان، خب با این که هزیان داره باید چی کار بکنی؟ آره دایی ما در مورد هزیان گوش میکنیم جواب نمیدیم. خب وقت انکار نکنی تو داری چرت و پرت، چرا چرت و پرت میگی؟ چرا دری وری کو مدرکت کو کی؟ چرا دری وری داری میگی؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ خب همون مراجعه که من گفتم استادش فرستاده بودش پیش من گفته بود که رو برگشت چرت و پرت مینویسی، یا من یه خود یک ساعت باش حرف زدم همینجوری که نمیگه باش شروع کردم حرف زدم لابلا حرفاش یهو میدیدم میرفت یه کانال دیگه و برمیگشت داشت منطقه حرف میزد. یه جا میگفت که آره من مثلا من دارم برای پنتاگون یه پروژه انجام میدم، بعد یه دوباره میمد روی این که من فلان درسم هم افتادم اینجوری شد. بعد یه رفت اون موقع آقای رحیم صفوی رئیس فرمانده سپاه بود، من اون هفته دوشنبه من دوشنبه با رحیم صفوی یه جلسه ای دارم و اینا. آره من اون پروژه ای تو هم با رحیم صفوی جلسه داره هم داره برای پنتاگون، یه جمله میگفت و میرفت، یه جمله وسط حرف عادیش یه جمله هزیانم در دو تا جمله هزیان گفت. من دستم اومد گفتم که این آره این سایکوزو فهمیدم چش. میخوام بهتون بگم که هزیان اگه بهش میگفتم مرد حساب تو کجا پنتاگون کجا، آخه تو هم با پنتاگون رابطه داری هم با رحیم صفوی، اگه اینجوری بهش میگفتم چی میشد؟ آیا میرفت؟ نمیرفت. من اصلا اینا رو فقط شنیدم. هزیانا رو باید بشنویم، نقدش نباید بکنیم. خب ولی بگیم که خب چه احساسی داری؟ خب تو الان حست چی؟ اگه من میخوام چه احساسی داری بهت اعتماد میکنه؟ خب همونی که میگفت آقا جا این آنتن گذاشتن اینجا منو چکم کنه، خب چه حسی بهت میده؟ من یه خوشب خوابم نمیبره، خب خیلی بده، آشفته شدی دیگه، درسم نمیتونی بخونی، نه دیگه نمیتونم، این آنتن گذاشتن اینجا منو چک کنه. خب هزیان بزرگ منشی، من انقدر آدم مهمیم که یه آنتن آوردن گذاشتن چند ده میلیاردی اینجا که منو چک کنن. خب بنابراین ولی اگر من بهش گفتم آخه تو کجا این آنتن کجا، جوابگو نه، ما هزیان رو نقد نمی کنیم، فقط گوش می کنیم و از احساس می پرسیم چه حسی داری. خب بله دانشجویی که در معرض خودکشیه چی کارش بکنیم؟ خطر خودکشی ده. بله بفرمایید بفرمایید.
هزیان میگه ممکنه واقعیت رو میگه.
خب اگه ما حس میکنیم واقعیت باید میگه، شواهدت کو؟
خب باید بپرسین یا باید
آره اگه شد نه نه اگه واقعا ممکنه که واقعیت باشه، خب چی شده مگه چه اتفاقی افتاده؟ خب اگه واقعیت باشه، وقتی اون طرف میاد میشینه تو اتاق مشاوره به من میگه داشتم و مثلا میگفت که الان یعنی این حرف زد شنیدی شما صدای رو الان شنیدی؟ خب نه من صدای نمیشنم، ولی این صدایی که تو داری میشنوی چه حسی به تو میده؟
نه راجبه این مسئله نمیپرسم، مثلا راجبه مثلا فلان همکارتون به من نظر داره.
اوکی اوکی خب این خیلی پیش میاد، خیلی اتهامایی که میزنن از این جنسه، خیلی کسایی که اتهام میزنن به همکار تو ما هم خیلی پیش میاد. من همین پیروز یکی اومد گفت که فلان همکار مثلا فلان کار کرده با مراجعش. گفتم کی گفته؟ گفت مراجعه گفته. گفتم مراجعه گفته؟ تو از کجا میدونی؟ مراجعه هزیان ممکنه ده. چند جلسه میاد پیش تو؟ یه جلسه. آخه تو یه جلسه ممکنه هزیان داره میگه، چقدر این آدمو میشناسیش؟ خب شواهدی داری؟ شما اگه من متخصص این قضیه نیستم، اگه شواهدی داری ورده ببر کجا؟ حراست بکن، یا اگه شک داری برو قبلش مرکز مشاوره بکن. خب به من ربطی ندارید که همکارم یه فلان خطای اخلاقی را داره میکنه، به من چه؟ من میتونم به شما، من میاد کسی به من میگه که همکارت با من فلان رابطه داشت، گفت میگم حق داری شکایت کنی، برو یا سازمان بهزیستی یا سازمان نظام روانشناسی برو شکایت کن ازش، باید بری شکایت کنی، همکار من اگه خطا نکرده اما اگه بیاد بشینه تو پروسه مشاوره من، اما اگه اومده شکایت میکنه برو به اونجا، من که مرجع رسیدگی به شکایت نیستم که، من نه حراستم نه مرکز مشاوره. اگه به تو تعدی شده، تعرض شده، برو حراست، شک داری برو مرکز مشاوره ببین اونا، حداقل بحث اصل رازداری اونجا حفظ میشه. ما اونجا خیلی وقت داشتیم، یه وقتی من فلان استاد با من اینجور فلان استاد، بعضیشون درست میگفتن بعضیشون هم هزیان میگفتن، بیرو درواسی بگم چیزایی مثلا میومدن میگفتن استاده به من نظر داره چیزای کوشه واحدت میدیدیم برای هزیان میگه، بعضیشون نه واقعا شواهدی داشتن، واقعا روابطی داشت، کمک میکردیم تا اونجاش که ما میتونستیم کمک بکنیم که حداقل تو بیا بیرون که اون نه اون استاد قربانی بشه، نه تو ابیوز بشی، نه دانشگاه استاد از دست بده. خب بکش، سعی میکردیم نکشه، مسئله حراستی نشه، مسئله ختمش کنیم بره. خب اما اینه که اینجور مواقع ما مرجع ذی صلاح بر رسیدگی بهش نیست. خب بفرمایید دکتر.
آقای دکتر
اسخای
میکنم، حالا دانشجویانی که مثلا افسردگی دارن یا استرس شدید دارن، من حسم اینه که خودشون متوجه هستن که مشکل داریم و احتمالاً احتیاج به کمک داریم،
بله،
ولی مثلا دانشجویی که توهم یا هزیان داره،
بله، متوجه نیست،
نمیدونم چه جوری باید ارجاع،
من میگم که آشفته ای، احساست بپرسی، خیلی استراب داری، کسی که توهم و هزیان داره فول استراب، دوستان فول استراب، یعنی آدم به شدت بیقراره، ریلکس نیست. نه نه میگم استراب داری یا نداری، آشفته ای، احساس آشفتگی داری، نپرسیدی، نپرسیدی چه احساسی داری، احساس چیه، بپرسید ازش و این چه حسی به تو میده وقتی که اینو میبینی یا اینو میگی، الان چه احساسی داری، رو کارت اثر گذاشته، رو زندگیت اثر گذاشته، اگه تو این کارو نکنیم، تو منتقادش نکنیم که من مشکل دارم، نمیپذیره هیچ، اصلا هیچ خدمات، نه من مشکل ندارم، پس چرا اومدی به من میگی، این که اومدی به من میگی یعنی یه چیزی احتمالاً اذیتت میکنه، چی اذیتت داره میکنه، من همین دانشجویی که من بهش نگفتم تو اسکیزوفرن داری، همین که اومده بود میگفت که من نمیدونم با پنتاگون و فلان، و استادم حتما همین چیزا رو شنیده بوده که ارجاعش داده اونجا، یه چیزایی لابلاش شنیده بوده، این من بهش گفتم اذیتت داره میکنه، این آشفتگیه، رو درست اثر گذاشته، ذهنت آشفته است، آره خیلی آشفته است، رو درست اثر، آره این مشکل تو یه راه حل کوچولو داره، با یه دونه قرص تمرکزت برمیگرده، ذهنت متمرکز میشه، من بهش نگفتم تو اسکیزوفرن داری که بره بزن اسکیزوفرن تو اینترنت مونه، آه نه من این نیستم، خب این رگه هاشو داشت دیگه، کامپلیت که نبود، یه اسکیزوفرن تیپیکال نبود که، رگه هاش تریتش داشت. خب بنابراین تو ارجاع اینا ما میگیم همدلی میکنیم، میگیم که میبریم احساسش رو میپرسیم و میبریمش به این سمت که خب حالا بیبریم مرکز مشاوره، چجوری ارجاع بدیم به مرکز مشاوره هم، حالا بعد از اینکه اینا الان اسلاید بعدی، کسی که کیس میاد میگه که من دلم میخواد نباشم بمیرم، خسته شدم از زندگی، خیلی به مرگ فکر میکنم، خیلی به خودکشی فکر میکنم، چی کارش باید کرد؟ چرا؟ چی؟ احساس چه بپرسی؟ چی؟ اینا خب دیگه قطعا باید ارجاعش بدیم، حالا چه جوری ارجاعش بدیم من صحبت میکنیم دیگه، بر نگرده، اصلا واجب این کارو بکنین، یعنی اگه که ما این کارو نکنیم، حالا نمیدونم تو کشور ما هنوز اونقدر البته دیگه الان بیشتر شده دیگه، قابلیت نه قابلیت پیگرد قانونی داره اصلا من مراجعم بیاد به من متوجه بشم که میخواد خودشو بکشه، اصلا نه متوجهم نشم برد خودشو بکشه بفهمن خانوادش میتونن از من شکایت بکنن شما چرا چک نکردی احتمال خودکشی تو این آدم. خب بله آها حالا میگم چه جوری بپرسیم. آها سوال اینه مستقیم بپرسیم ازش طوریه؟ بله باید بپرسیم مستقیم دقیقاً همین الان میخوایم همین رو بگیم. خب همین رو میخوایم بگیم. خیلی ها فکر میکنن پرسیدنش راه اندازه، خب فسیلیتوره، ممکنه تسهیلگر باشه. خیلی پژوهش تو دنیا انجام شد دیدن که نه، پرسیدن این که از یه آدمی آیا قصد خودکشی داری، آیا به خودکشی فکر میکنی، فسیلیتور نیست، راه تسهیلگر نیست. چجوریه؟ اتفاقا این پتی همدلی آرومش میکنه، احتمال خودکشی رو کم میکنه. خب بنابراین یه داستانی که هست اینه که باید همدلی کنیم، حتما پرسجو بکنیم، پرسجو بکنیم راجبش، بپرسیم آیا تو حتی دانشجویی که الان دو ترم سه ترم مشروطه احساس درماندگی داره، احساس بدبختی داره، به مرگم فکر میکنی؟ بپرسین ازش. به خودکشی هم فکر میکنی؟ قصدش هم داری؟ حالا پروتکلش میگم، حالا میگم حالا چه مراحلی، کجا باید حتما ارجاع بدیم، کجا خیلی مهم نیست ارجاع بدیم، چون سطح بندی داره. خب اعتماد سازی کنیم، قول رازداری بشنوید، بپرسید اما قول رازداری بشنوید، چون که در مورد خودکشی ما رازدار دیگه نیستیم، رازداری دیگه معنی نداره، و بعد ارجاع بدید و پیگیری ارجاعتون، آیا رفت، آیا اقداماتی براش انجام شد یا نشد. خب آیا دکتر همدم کاری کرده بودن؟ پیگیری کرده بودن، تو پیگیری ها متوجه شده بودن که این جواب نگرفته، بعد یه پیگیری دیگه ارجاعش دادن مثلا به یه روانپزشک بیرون. پیگیری باید بشه، بعد از ارجاع حتما ما باید چیکار بکنیم؟ پیگیری هم انجام بدیم. خب حالا در مورد خودکشی این نکته خیلی مهمه، خطر ببینید سطح خطر خودکشی متفاوت. ما بعضی وقتا اگه که صرفا افکار خودکشی باشه، فکر خودکشی، هر آدمی اینجا کیه که فکر خودکشی تا حالا به ذهنش نرسیده باشه؟ از اون ور میپرسن، تا حالا نرسیده باشه از نوجوانی به این ور. خب خوبه اصلا نرسیده باشه تا حالا به فکر خودکشی نرسیده باشه، ولی اکثر آدم ها معمولا فکر خودکشی، فکر با قصد فرق میکنه، با تمایل فرق میکنه، صرفا فکر خودکشی بیاد تو ذهنش رد بشه. فکر مرگ دو تا چیز داریم، ما یه تفکر درباره مرگ اندیشی، نه این مرگ اندیشی یه جور عاقبت اندیشیه، مرگ اندیشی بد نیست، اما اینکه من هی دائما فکر مرگ میاد سراغم، یکی از نشونهای افسردگی، فکر مرگ سراغم میاد نشونه افسردگیه. نه من میشینم به مردنم هم فکر میکنم، سعی میکنم یه جوری زندگی کنم که وقتی که مردم نگن که خب امروز دنیا تمیزتر از دیروزه. خب این اینجوری این میشه مرگ اندیشی. خب اما فکر مرگ سراغ هر کسی ممکنه که هر افت خلقی یا برن اوت یا هر چی پیدا کنیم، ممکنه که فکر مرگ هم بیاد سراغمون. اگه در سطح فکر اما تمایل نیست، اینا نیازی به ارجاع نداره، مسئله خلقه. ما اینجا رازداری نقض نمیشه، خب بهش میگه آقا مسئله خلقت، ولی باید مشاوره بگیری چون نشونه افسردگی. خب اما اگه تمایل هست، اینجا دیگه میگن رو تمایل دیگه ریسک نکنید، رو تمایل ریسک نکنید، باید به مشاور، به حد اقل مشاور در دسترس نیست، به مرکز بهداشت در دسترس نیست، معاون دانشجویی در دسترس نیست، پروتکل یه وزارت علوم میگه، حتی رئیس دانشگاه به یکی باید بگی، سلسله مراتب باید برسی، هیچ کی نبود به رئیس دانشگاه باید اطلاع بده آقا دانشجوی من در مرز احتمالا خودکشی، اما هستن دیگه، از مرکز مشاوره هست، شیفت داره، کشیک داره، مسئول مرکز داره، مرکز بهداشت دائما شیفت داره، 24 ساعته کار میکنه. نبود 115، خب اورژانس باید تو این موارد هم باید هرچی میایم پایین تر وضعیت داره خطرناکتر میشه. قصد داره، نقشه و برنامه هم اگه داشته باشه دیگه خیلی داره جدی میشه. ابزارش هم تهیه کرده، این که با گاز هلیوم چیز کرده بود، رفته بود همه اینو بعد اطرافیا دیده بودنش، رفته چیکار کرد دقیقا تمام ها جان. یه چند سال پیش بود یکی از دانشجو اینجا تو خوابگاه با گاز هلیوم خودکشی کرد. خب دقیقا مشاوره مراجع تحصیلی بود. آره کپسول گاز هلیوم آورده بوده تو اتاق خواب، نمیدونم کیسه پلاستیک آورده بوده، شیلنگ آورده بوده، با بچه ها تمام تسویه حساب کرده بوده، وسایلش رو بخشیده بوده به بچه ها. خب اینا همه نشونه چیه؟ من تا یک سال دوتا هم‌اتاقی داشتیم، دوتا هم‌اتاقی روانی شده بودن، تا یک سال اینا هفته یه بار میمدن مرکز و چون خود اینا هم در معرض خودکشی قرار گرفته بودن، معاونت دانشجویی ملزمشون کرده بود که اگه هر هفته نرید مشاوره اتاق ازتون میگیریم، چون در معرض خودکشی بودن. و هم اتاقی این بنده خدا دوتا هم اتاقی داشت، تا یک سال هر هفته میمدن پیش من. خب تمام این کار رو انجام داده بوده، همه هم دیده بودن، اما هیچکی مشکوک نشده بود. تدابیر بعد از مرگ، یعنی من وسایلم و وصیتم و نمیدونم همه کارام انجام میدم، این دیگه قطعا قصد خودکشی رو داره. بله چی؟ این آره، این حالا فکرشه. آره مال الان سرش به خطر نیست. آره فکر داره، تمایل، میگه تمایل دارم اما میترسم، اعتقاداتم بهم اجازه نمیده، خانوادم و فکر خانوادم هم. این حالا نزدیک نمیشه به خودکشی. فاصله خودکشی اکثر مواقع انگیزش جلب توجهه، ولی ما تو بحث روانشناسی جدی میگیریم. خودکشی خیلی وقتا جلب توجه، بچه هم خیلی وقتا اگه نگذاری من با این ازدواج بکنم خودم رو میکشم، اگه نگذاری فلان. این تهدید به خودکشی مال جلب توجه، ولی ما میگیم اصلا نباید شوخیش بگیریم. داشتیم چند سال پیش تو تهران یه نوجوان 16 ساله، نه 14 ساله ببخشید، هی گفته به مادرش، گفته خودم میکشم. یه روز مادر بهش گفته برو خودت رو بکش، اینقدر به من نگو. رفته بوده برگشته بوده که حلق‌آویز کرده خودش. آره بعد اینه که شوخی نباید بگیریم تهدید به خودکشی را. اکثر مواقع فقط تهدیده، بیشتر از 90% مواقع من خودم رو میکشم، بیشتر از 90% مواقع فقط یه تهدیده برای جلب توجه، ولی 1% هم اگه احتمال داشته باشه نباید شوخیش گرفت. حداقلش این که این آدم افسردگی شدید داره. حداقل کسی که تهدیده به خودکشی میکنه افسردگی داره، افسردگی درمان نشه تشدید میشه، میبردش به سمت خودکشی. خب بفرمایید. خواهش میکنم. بیشترش قرصه. خب اما وسایل خودکشی هرچی ابزار خطرناک تر باشه احتمال جدی تره. من یه روز همینجا دانشگاه داشتم میومدم، آخر وقت بود، اومدم آخرین نفرم بودم، اومدم از بیام بیرون برم سوار سرویس بشم، یه پسری اومد گفت که من دوتا پسر بودم، اومده بود گفت که تیپشم استایلش هم آشفته بود، خیلی هیکلی و اینا، و من میخوام با این مشاور حرف بزنم. گفتم والا الان آخر وقت منم قرار دارم جایی، باید برم به سرویس برسم. دیدم بی‌تفاوت و خیلی خوبیه به من، مشکوک شدم، دیدم خیلی آشفته است، گفتم وایس بردمش تو اتاق نشستم. بعد یک ساعت که باش حرف زدیم، دیدیم بعد نیم ساعت دیدیم که گفت من رفتم یه اسلحه از میدون کنه خریدم، یه کولت، خب کولتش هم خریده بود. رفیق فهمیده بود خیلی حالش بده، رفیقش آورده بودش. بعد گفت که اومدم از جراحشم تابلو مرکز مشاوره رو دیدم، گفتم بذار ببینیم آخرین تیرمونم، قبل از که تیر رو بزنم بذار یه تیر دیگه بزنیم ببینیم. اومده بود گفت اومدم ببینم اینجا کسی هست، شما گفتی داری میری، و گفتم خب برو. بعد هیچی نگرش داشتیم، خلاصه دو ساعت ما کار زندگیمون نرسید. اما بعد رفیقش آوردم گفتم اینو ولش نکن و روانپزشک گفت تو تراپی. چی شده بود؟ شکست عشقی و افسردگی و شکست عشقی و مشروطی و در آستانه اخراجی و یه رفته بود یه کلت هم خریده بود و آدم چیزی هم بود آدم. آره همه چی نمیدونم، ما چند سال پیش بود نپرسیدم چند دیگه. حالا اون موقع زمان دلار 900 تومن بود فکر کنم. آره خب حالا گفتیم رول پلی بکنیم، دانشجو بهش میگی برو مرکز. اصلا شما خودتون نسبت به من، چون 4:25 دقیقه باید تموم بکنیم، دانشجو میگه که تموم میشه بحثمون، ما این آخرین بحثمونه، دانشجو میخوای ببریش مرکز مشاوره. پس ما غیر از همدلی، اعتماد سازی و ارجاع، کار دیگه ای از ما بیشتر بخوایم قدم برداریم خودمونو در معرض تهدید قرار دادیم. خب بریم جلو، مراجع میخوایم که کیسی بفرستیمش مرکز مشاوره. اصلا خود شما به نظر شما اگه یکی به یه روز بهتون میگه که نیاز داری بری مشاوره، نظرتون چیه؟
مشاوره
آه. خب بقیه دوستان چه نگرشی دارید؟ خب رازداری. آره نیاز به خب آه آلپرازولامین مس دیگه هر کاری بکنه میگن قرصت نخور. مثل من بچه‌ام دختر وقتی تا 7 پیش میذارم میگه مامان راجع نیستم ها. بابا بابا من پدرم یه حق دارم بهت بگم که خب یه آره. آها میاد. نه حالت عادی درمانی دغدغه یکی لیبل بخورم دغدغه ها.
من این چیزی که در چند سال اخیر دیدم اتفاقا خیلی اعتماد به مرکز مشاوره زیاد شده،
الان زیاد شده.
بله دانشجوها خیلی راحت میپذیرن، خیلی خیلی راحت. من خودم تا حالا نشده به کسی بگم برو مشاوره مقاومت کنه، همشون پذیرفتن.
گفتن دوستان خودشون هم معرفی بکنن. اگه معرفی بکنم من یادم رفت، من خواستم از دوستانم و دوستانم یادشون رفت. از کدوم دانشگاه؟ حالا یکی خب حالا دیگه
زنی هستم
دانشگاه برق. آه بله خب خب الان میگین که بهتر شده، به خصوص بچه های برق یه زمانی خیلی مقاومت میکردن.
نه الان خیلی تقریبا بهتر شد، همه به راحتی میپذیرن. یعنی فکر میکنم یه مقداری همین اعتماد سازی و خوشنامی ایجاد شده برای مرکز مشاوره.
بله نگران رازداری هستن، رازداری یه شرط اصلی تو کار مشاوره. بله 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 یه کمی چیزش شکسته یه کمی اون گارد. بله
دوره یه چیز بود، روان پزشکا یکم حساس تر بود، چون اول روان پزشکا اومد تا اومد تو ایران روان شناسی و مشاوره پا بگیره.
اول روان پزشکا بودن همه رو دارو دادن
به خاطر همین فکر میکنم این ذهنیت یه جا شد. اما الان این ذهنیت که داره رفت میشه علتش اینه که دارم میفهمم که این دو تا از هم جدا
جدا
شناسی و مشاوره از روان پزشک
جدا
جدا به همین دلیل الان جا افتاده تقریبا.
خب
تو خود جامعه دارن قبل
خیلی بله باز میگن خودتون رو معرفی نکردید آقای دکتر.
بابایی مرکز تربیت دادنی
بله آقای دکتر
بابایی
از تربیت بدنی ببخشید. بله خانم دکتر بفرمایید خود معرفی کنید. گفتن چون گفتن که
سلام خدمت همگی، تفریح هستم دانشکده فیزیک. واقعیتش با توجه به اینکه بچه‌ها بعضیاشون خیلی جپه میگیرن هنوز خیلی‌ها به خصوص در خانم‌ها اینطوریان، من هر کسی هر مشکلی داشته باشه چون اصولا رو درسش اثر میذاره، میگم برو قسمت مشاوره تحصیلی. خودم زنگ میزنم مرکز مشاوره میگم ایشون مشکلش چیز دیگه است، مثلا حواستون باشه. ولی اصولا به بچه‌ها یه خورده بگیم مشاوره تحصیلیه و واقعا اونجا مشاوره تحصیلی دارن.
بله.
اگر اونجا برن یه مقداری ترغیب میشن. من فکر کنم یکی از مشکلاتی که ما الان با مرکز مشاوره داریم، بچه‌ها وقتی میرن، حالا آقای دکتر صاحب سرام اینجا هستن، بچه‌ها میرن یه مقداری رسیدگی‌هاش از زیاد خوب نیست. بچه‌های چند جلسه میرن خوب بهشون شاید رسیدگی نمیشه، همین تبلیغ منفی میشه. مثلا من خودم مجبورم دوباره برم یکی دیگر رو پیدا کنم یا خواهش کنم بچه حالا برو آدم رو عوض کن.
بله بله.
مقداری دانشگاه اگه یه سرمایه گذاری بهتر بکنم، میدونم واقعا تمام تلاشش رو میکنم، ولی ما هنوز مشکل داریم. یعنی بچه ها خیلیشون هم میرن ولی دیگه ادامه نمیدن، یعنی تغییر کننده نیست. حالا نمیدونم مشکل از کجاست، ولی اونایی هم که ما راضی میکنیم میرن، کشوندنش به ادامه دادنش برای ما سخت شده.
بله خب خیلی ممنون. دیگه چه دغدغه هایی دارن فکر میکنید، چه مقاومت هایی دارن راجع به مشاوره؟ چی؟ میترسن بره اوضاعش بدتر بشه. چه جوری بدتر بشه؟ ترس از دارو دادن و به هر حال دارو بدترمون میکنه. این البته باورای اشتباهی راجع به دارو هستا. بله میگن معرفی نکردین، ببخشید آقای دکتر بفرم. کشاورزی آقای دکتر سالی. بله آقای دکتر دانش دانشکده مکانیک. بله آه تلک پوله. بله اینا خب دیگه چی؟ حالا باز خیلی لایت تر شده. بعضیا اینا بیشتر، قبلا اینا بیشتر بود. مشاور مگه خودم عقلم نمیرسه؟ خب خودم مگه عقلم نمیرسه؟ مشاور اصلا قرار نیست عقل تو باشد که ما میگیم رابطه مراجع و مشاور رابطه کلابوریتیو، رابطه چیه؟ همکاران است. من میخوام که اگر کش تجربه ای داشتید مراجع، یعنی دانشجو رو خواستید ارجاع بدید مقاومتی کرده، طور نیست با هم رول پلی الان میتونیم انجام بدین. اعتماد به خاطر بحث راز داری. آها نگران چیه که ها خوب نیستن یا نه رازدار نیستن؟ خب همونی که خانم دکتر گفتن کیفیت کارا شکایت دارن. آها درست. بله آه بله بله چون خودمون ما درگیر با خودمون هستیم دیگه. شاید یکی کنار ما که قرار بگیره رابطه، توی رابطه همکارانه ما خودمونیم که آخرش. اصلا تو داستان مشاوره کسی غیر از خود مراجع به خودش کمک نمی کنه. مشاور چیه؟ یه همکاره، یه همکاریه که کنار این فرد قرار میگیره و با هم رابطه. ما سه سطح مداخله داریم تو مداخلات روانشناختی، ما سه سطح مداخله داریم. یکیش چیه؟ یه سطح مداخله، مداخله راهنماییه. راهنمایی همین نصیحتایی که مادر بزرگا و دوستا به هم میکنن و این که میگه من مشاورم خودم، خودش یعنی راهنمایی میکنه بقیه رو. یه سطح مشاوره داریم، مشاوره یعنی راجع به یه موضوعی که تصمیمی میخواد بگیره یا یه مسئله سطحی که داره وارد با هم گفتگو میشیم، یه حل مسئله میخواییم انجام بدیم. یه تراپی داریم، در روان در سایکوتراپی داریم، روان درمانی داریم. روان درمانی خب کار پیچیده و سختیه. مرکز مشاوره اینجا شاید راهنمایی و مشاوره رو میشه ازش انتظار داشت که انجام خوب انجام بده، اما واقعا سایکوتراپی روان درمانی رو شاید خیلی نتونید انتظار داشته باشید، چون روان درمانی طولانیه، گرون قیمته، متخصصش متخصصی که پول با این ساعت نمیدونم بزرگ داشت حاضر نیست بیاد وایستد اینجا و سایکوتراپیست و باید واقعا جایی داشته باشه که ارجاع بده دانشگاه ساپورت بکنه، کسی که تشخیصش میدن بفرستدش که هزینه هاشو تقبل بکنه و چیز به اصطلاح کمک بهش بکنه. بنابراین اینا این باورها میتونه مشابه بحث رازداری رو باید تاکید بکنیم، بحث راز حتی توی دانشگاه بخش‌های مختلف دانشگاه انتظار دارند یه وقتی استادی که یکی فرستاده انتظار داره اطلاعات دانشجو رو بگیره، مشاور اجازه نداره اطلاعات مراجعه بده، مگر این فقط ما در مواقع خطر خودکشی و دیگر کشی باید رازداری را بذاریم کنار و به اطلاع به کسانی که باید حفاظت بکنن یا حفاظت بشن باید اطلاع بدیم. خب این تو بحث رازداری رو ما داریم. خب اینا راجب این نکته هایی که راجبش اشاره کردیم. من فقط آها شما دانشجو تو میخوای که ارجاع بدی، اینم تقریبا فکر کنم جنبندی باشه، دانشجو رو میخوای ارجاعش بدی، ارجاع دادن یه جور مثل هومورک دادنه. شما تکلیف به دانشجو چه جوری میدین؟ هومورک دادن یه سری اصولی داره تو کار تدریس. هومورکی که شما میخواییم بدین، اگر هومورک تکلیفی که میخواییم بدین اگه 5 تا شرط توش رعایت بکنین احتمال اینکه این تکلیف انجام بشه بیشتر میشه، اما هر کدوم از این 5 تا شرط رو نداشته باشید احتمال اینکه تکلیف انجام بشه کاهش پیدا میکنه. اگه هیچ کدوم از این 5 تا شرط هم نباشه مطلق تکلیف انجام نمیشه. برای تکلیف دادن شرایطی که ما برای تکلیف دادن داریم، شما وقتی میخوای تکلیف بدین چه چیزایی باید لحاظ بکنیش؟ معمولا اولش قبل از هر چیزی ما باید تو تکلیف دادن رشنال تکلیف رو منطقش باید برای مخاطبمون مشخص. شما تکلیف میخوای به دانشجو بدی باید انرژی زیادی بگذاری که بهش بفهمونی این تکلیفی که تو قرار انجام بدی چه منفعتی برات داره. برای ارجاع دانشجو که نیاز به مشاور داره اول باید منطقش جا بندازیم. منطقش تو قراره که یه نفر در کنارت بهت کمک بکنه، با کمک یه نفر مسئلت رو خودت حل کنی، رازداری هم خواهد کرد حالا نه، و اگرم از یه نفر جواب نگرفتی آدمای دیگه هم هستن که بهت کمک بکنن. خب بعد باید توافقش رو بگیم. شما تو تکلیف دادن اول باید منطق رو بگیم، بعد باید توافقش رو بگیم، یعنی باید طرف موافقت بکنه با تکلیفی که دادین. حالا تو تدریس چه جوری میشه این قضیه؟ شما منطق تکلیف رو میگین، چه جوری موافقتش رو جلب میکنین؟ مگه موافقت چیزی ها؟ آره موافقت استبدادی ها همینه که هست. بله آره. تو تکلیف دادن کار سخت میشه دیگه، اما باید سعی کنیم توافقش رو بگیریم. اما تو مراجعه من دانشجو میخوام بفرستمش مشاور، وقتی منطقه گفتم باید مطمئن باشم که قبول داره که بره، اگه نه باید انقدر منطقه براش ادامه بدم تا اینکه قبول کنه. قبول نکرد حالا میبینیم گامای دیگه داره. خب همونی که گفتم خودم یه وقت باید پاشم دنبالش باش برم، زنگ بزنم به جایی. پس داستان این که ما تو جلب مشارکت اول باید چیکار بکنیم؟ اول بعد از منطق جلب توافق جزئیات کی و کجا چی کار باید انجام بدی، کی میری مرکز مشاوره. دوستان گفتن که ما زنگ زدیم خودمون نوبت برش گرفتیم، خودمون باهاش رفتیم. این یعنی هوور ون وات، میگیم آقا تکلیف زمانی انجام میشه که 4 تا دبلیو رو ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. هوور ون وات، کی کی کجا چه کاری رو قراره انجام بده. خب تو قراره که کی بری کجا مرکز مشاوره و چه کاری بکنی؟ بله خودتو بکشی. آره خب و در نهایت بررسی موانع احتمالی و راهکارهای لازم. اگر چه اتفاقی بیفته نمیره، این خیلی مهمه، موانع احتمالی. در چه صورتی نمیری؟ برم اونجا بهم نوبت ندم، برم اونجا کیفیت خوبی دریافت نکنم، رفتم دریافت نکردم، پیش یکی دیگه برو. تو مرکز مشاوره مشاوره زیادی هستند، خب تعداد مشاوره زیاده، سطح توانایی و تجربهشون هم با هم فرق میکنه. بنابراین پیش یه مشاور رفتی نتیجه نگرفتی، مشاورت عوض بکن. بهترین مشاورها هم نمیتونن با همه مراجعه ها رابطه خوبی بگیرن. این یه موضوع، ما ارتباط درمانی با همه نمیتونیم برقرار بکنیم. بهترین مشاور هم، بهترین روانشناس هم ممکنه که با یه آدمی نتونه ارتباط برقرار بکنه، و یه آدمی هم ممکنه بره پیش یه مشاور مبتدی و خوب ارتباط درمانی برقرار بکنه و نتیجه بگیره از کاش. و در نهایت همون فالو کردن، پیگیریه، پیگیری کردن. پیگیری کردن مسئله خیلی مهمیه. کیس خودکشی یا کیسی که افسردگی داره یا کیسی که این ساین ها و سیمتوم ها رو داشت، نشونه ها و علائم رو داشت، اگر ارجاع دادین پیگیریش بشین که آقا رفت نرفت نتیجه چی شد. این نظرات فیدبک هایی که شما میدید خیلی مهمه. رفت نتیجه نگرفت، فیدبک بدین به مسئول مرکز. رفت نتیجه، همینا رو بگید آقا مراجعه من دانشجو فرستادم، یکی دو تا سه تا مشاور شما رفته نتیجه نگرفته، چرا؟ چرا باید کاریش رو پیگیری بکنیم؟ به قول آقای دکتر، خب به خصوص کیسی که کیس خودکشیه قطعا نباید رها بشه. قطعا اصلا من زمانی که اینجا بودم، ما یکی کیس خودکشی بود، یعنی فکر خودکشی داشت، 24 ساعت تحت نظر بود. مددکارمون بیش از 24 ساعت تلفن، من تلفن خودم بهش میدادم، گفتم اگه خواست موردی پیش اومد به من زنگ بزن، شب من گوشی ما روشن میذارم، اگه من کیسی داشتیم خطری بود، احتمال داشت تکانشی بود، من یادم یه مدتی شماره رو داده بودم، شب هم گوشی ما تا صبح روشن میگذاشتم، میگفتم آقای یه وقت مورد اورژانسی پیش اومد به خود من زنگ بزن.
روز زمان خود من خیلی شاورم من خودی
به بله باید پاسخ بده، دانشگاه باید ساپورت کنه، وقتی مراجعه داشته باشن اونو باید درخواست بدن، سیستم توسعهش باید بدن دیگه. این دیگه وظیفه دانشگاهه که این کارو بکنه. بودجه داره وزارتخونه، این بودجه داره سر این قضیه، بودجه خوبی هم داره سر وزارت، از نظر طریق وزارتخونه. وزارت علوم خیلی روی مسئله مراکز مشاور زمان، همین آقای دکتر یعقوبی خیلی سرمایه‌گذاری کرد روی این، دکتر یعقوبی که کتابش رو معرفی کردم، خیلی سرمایه‌گذاری کرد روی مرکز مشاور و میتونه، وقتی فقط باید تقاضا باشه تا توسعه پیدا بکنه. من یادم اون زمانی که اومدم مرکز مشاور اینجا، سال یه زمانی من شدم مسئولش، یه دونه اتاق مشاوره ما داشتیم. وقتی ظرف دو سال سه سال خب سرمایه گذاری کرد دانشگاه، شد یه بال اون قسمت در یازت اتاق مشاوره داره در لانونج. بنابراین توسعهش میده دانشگاه، وقتی شما تقاضا بکنی باید توسعهش بده. خب و داستان آخر ما هم همینه که توی این مثلث، این آخرین نکته، مراقب باشیم که توی این مثلثه نیفتیم. مثلثی که اگه افتادیم توش میچرخیم، جا به جا میشیم، جا به جا میشیم، جا به جا میشیم. من قول داده بودم 4 و 25 دقیقه تمام کنم، اما خودم اینجا هستم که بحثی، سوالی، هرچی بود پاسخ خوب باشه. خیلی ممنون،
متشکرم. متشکرم. طبق معمول با سوالات خوبتون ما رو راهنمایی کردید. از همه همکارانم که تا پایان وقت در کارگاه حضور داشتن قدردانی می‌کنم. خیلی ممنون.